محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام به شما دوستان گرامی، شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف. توفیق داریم به اتفاق همکارانمون در برنامه مهر و قهر با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبدینی بحث نظام ارتباطی اسلام رو با استفاده از آیات روح بخش قرآن کریم و سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پیگیری کنیم. استاد آبدینی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم. بحثی که با استاد در فرصت‌های قبل داشتیم در موضوع مبانی قهر در نظام ارتباطی اسلام برگرفته از نظرات ارزشمند استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی رسید به موضوع دفاع از حیات و موضوع حق حیات که هر دو رو استاد اشاره کردن یک امر فطری هست. به مناسبت وارد موضوع جهاد در اسلام شدیم و مراتب تشریع جهاد که استاد این مراتب رو به دقت توضیح دادن و سوالهایی که به عنوان سوالهای جانبی این بحث مطرح شد و استاد پاسخ گفتن. از همون ابتدایی که بحث قتال مطرح شد، دستور به جهاد مطرح شد، ما یک سوال رو گفتیم که در شریعت مقدس اسلام ما دستور به جهاد ابتدایی هم داریم، اگرچه حق حیات و دفاع از اون یک امر فطری است، در موضوع جهاد ابتدایی که از ابتدا دستور به قتال مطرح میشه اینجا بحث چگونه است؟ آیا اینجا هم یک موضوع ابتداییه و این چگونه به موضوع دفاع برمیگرده و آیا اصولا به موضوع دفاع برمیگرده جهاد ابتدایی یا نه؟ این سوال اساسی رو که پاسخش هم بسیار مهم میتونه باشه، چون که از مسائلی که این روزها به اسلام و شریعت مقدس اسلام و پیامبر گرامی اسلام نسبت میدن این است که در صدر اسلام ما با جنگ و قتال روبرو بودیم، آن هم قتال ابتدایی. ببینیم استاد آبدینی با تبیین پاسخ مفصلی که در این باره در نظر گرفتن چه مطالب ارزشمندی رو برای ما خواهند داشت. استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتو و تمتعه فیها طویلا. بحثی که در جهاد ابتدایی مطرح میشه جهات متعددی داره که انشاءالله بعضی از جهاتش رو خدمت دوستان در این بحث انشاءالله عرض خواهیم کرد و تکمیلش هم انشاءالله به مفصلات واگذار میشه. یکی از مباحثی که در جهاد ابتدایی هست این که اولا ما جهاد ابتدایی رو با تبیین در نهایت به این میرسونیم که جهاد ابتدایی هم برگشت به دفاع میکند، یعنی جهاد ابتدایی هم در نهایت تو بحث ما انشاءالله برگشته به دفاع میکند همونجوری که مرحوم علامه فرمودن. دومین نکته این است که جهاد ابتدایی مختص به اسلام نیست، بلکه ادیان دیگه هم جهاد ابتدایی رو داشتن. اگر ما بخوایم نمونه هایی رو برای جهاد ابتدایی ذکر بکنیم در قرآن کریم نسبت به ادیان دیگه، جریان موسی علیه السلام وقتی که عبور کردند از دریا و به اون ور آب رسیدند به قومش گفت در حقیقت چکار بکنیم، وارد به این شهر بشیم و این شهر رو اگر فتح کردیم در اونجا خدای تعالی زندگی در حقیقت عیش راحتی رو برای شما در نظر گرفته، که قومش گفتن که این شهر از جهت قوت نظامی قوی هستن و ما جرأت نمی کنیم. اینجا با اینکه اونا هنوز تعرض نکرده بودن به اینها، ولی موسی علیه السلام به عنوان جهاد ابتدایی میخواست وارد اون شهر بشه که قومش تبعیت نکردن، که گفتن تو با ربت برید به جنگی، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، اگر شما پیروز شدید ما وارد میشیم، که به واسطه همین تعللشون و کوتاهیشون مبتلا به تیه و سرگردانی 40 ساله شدن که در یه محیط محدودی 40 سال اینها سرگردان بودن که راه میرفتن و صبح تا شب و شب میرسیدن به همون مسیری که صبح را افتاده بودن، که این تیه و سرگردانی خودش حالا نماد ظاهری و باطنی هر دو را داره که در جای خودش باید بیان بشه. نمونه دیگری که در مورد انبیا به جهاد ابتدایی اشاره میکند، جریان حضرت سلیمان نبی سلام الله علیه هست، که جریان هدهد وقتی که رفت به اون شهر سبا و اومد گزارش داد، که وقتی سلیمان گفت چرا هدهد غایب است، اگر عذر موجهی نداشته باشه او رو عذاب شدیدش میکنم، لاعذبنه عذابا شدیدا، وقتی که آمد عذر هدهد این بود که رفتم به جایی و خبر میارم برات از شهری که اینها خورشید رو میپرستن و ملک اونها زنی است، پادشاه اینها خانومی است که خورشید رو میپرستن، و مشخصات دیگری که لها عرشون عظیمی، خانوم هم یه تخت سلطنت عظیمی دارد، رو اینها در حقیقت از جهت ثروت و مکنت و اینها هم قدرتمند هستن. بعد سلیمان نامه ای نوشت که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، به ملکه سبا که در حقیقت همتون تحت تبعیت من دراید و بر من سرکشی نکنید و الله تعالو علیه، بر من بلندی نخواهید قرار بدید خودتون رو و تابع من بشید و اتونی مسلمین که به صلاح تسلیم بشید. اینها وقتی که نامه سلیمان رو دیدند به مشورت گذاشتند که چه کنیم، و قرار بر این شد ابتداعا بجنگن، و بعد اون خانومی که پادشاه بود گفت خلاص اگر ملوک جایی وارد بشن اونجا رو به فساد میکشونن، خوبه که هدیه عظیمی رو بفرستیم برای سلیمان، اگر قبول کرد دیگه با مصالحه حل کنیم تا به جنگ نکشه. که وقتی هدیه رو فرستادن سلیمان اظهار ناراحتی کرد که اون سلطنتی که خدا به من داده اعظم از اون چیزیست که شما فرستادید، لذا هدیه رو برگردون، و گفت با جنودی که سراته اون آشکار نباشه به شما حمله خواهم کرد. با اینکه سبا در حدود یمن و سلیمان در حدود شام بود، یعنی شاید فاصله بین اینها از جهت مکانی حدود 4000 کیلومتر بوده، اما چرا سلیمان وقتی که میشنود که میفهمد که اینها یعبدون الشمس و اینها در حقیقت اعلان جهاد ابتدایی میکند، با اینکه اینها کاری نداشتن با سلیمان، پس نشون میده اختصاص ندارد جهاد ابتدایی فقط به مسلمان ها. در انبیاء سابق هم در موسی نمونه ایش و در سلیمان نبی که از انبیاء بنی اسرائیل نمونه دیگریش رو عرض کردیم، که در قرآن کریم ذکر شده که از انبیاء گذشته هم جهاد ابتدایی داشتن. این اول کلام که این شبه اختصاصی به اسلام ندارد که مسلمان ها متهم باشن به اینکه اهل جهاد ابتدایی هستن و ادیان دیگه اهل سلم و صفا هستن و جهاد ابتدایی ندارن و فقط دفاع دارن. این دفع شبه به اینکه اونها هم به تصریح قرآن انبیاء دیگه هم اینا رو داشتن.
خیلی ممنون، نکته بسیار ارزشمندی بود که استاد آبدینی در ابتدای بحث و پاسخ به یک سوال اساسی که جهاد ابتدایی در اسلام بوده و لذا بعضی ها بر این شریعت مقدس خورده میگیرند که چرا قتل و کشتار در این دین تشریع شده، ابتدا این نکته رو بهش اشاره کردن که این موضوع در میان انبیاء اعظام گذشته هم بوده. حالا این پاسخ قطعا مراحل مختلفی داره و تفصیل داره که فاصله کوتاهی میگیریم، خدمت استاد خواهیم بود. برنامه مهر و قهر در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف و بحث استاد گرامی حجت الاسلام و مسلمین آبدینی در موضوع مبانی قهر و نظام قهر در اسلام. در موضوع مراتب جهاد بحثمون به پایان رسید و اینکه تشریع جهاد شامل چند مرحله میشه، رسیدیم به این سوال که آیا جهاد ابتدایی چه توجیهی در دین مقدس ما داره. ما وقتی که صحبت از قتل و جهاد میکنیم، بحث دفاع رو به میون کشوندیم و گفتیم که حق حیات یک موضوع فطریه و دفاع از اون هم یک موضوع فطریه. آیا بحث جهاد ابتدایی هم به نوعی برگشت به دفاع داره یا نه؟ انشاءالله استاد با توضیحاتی که در پاسخ میفرمایند در این خصوص ما رو راهنمایی میکنند که حقیقت امر چگونه است. بفرمایید.
همچنان که تو نظام دفاع ما عرض کردیم که یه حق حیات داریم و دفاع از حق حیات و این دو فطری هم هستن، بعد تو نظام جهاد ابتدایی تبیین این مسئله با این محقق میشه. ما در اونجا حق حیات رو در رابطه با بدن فقط دیدیم، یعنی همه انسان ها در این مشترکند که میبینند که بقای خودشون رو با این بدن میبینند. دفاع از حق این حیات رو و بقای بدن رو همه لازم میبینن و این دوتا حق رو فطری میبینن برای خودشون. احتیاج این که کسی براشون تبیین بکنه نیست، همه از درون خودشون این رو باور دارن. ما در نظام دینی یک نگاه دیگری رو در اینجا اضافه میکنیم که این نگاه دینی مرتبهش باید اثبات بشه، اما پس از اینکه اثبات شد نتایجش فطریه. دقت بکنید، دوتا مرحله است. یه مرحلهش باید اثبات بشه، وقتی که اثبات شد این نتایجش فطریه. چگونه؟ ما باید ثابت بکنیم که انسان علاوه بر بدن نظام روحی و روانی، نظام نفس و روح هم دارد و حیات نفس و روح انسان هم مانند حیات بدن انسان، اون دفاع از حق حیات و خود حق حیات هر دو فطری و ضروری است. و اگر در نظام روحی و روانی و نفسی و نظام روحی انسان اختلالی ایجاد بشه به طوری که از بکارگیری حق حیاتش در نظام روانی و روحیش تعرضی به صورت بگیره، دفاع از این هم فطری است. اگر ما این رو ثابت کردیم که انسان علاوه بر نظام بدنی نظام روحی و روانی هم دارد، اون موقع دفاع از این و این حق حیات و دفاع از این حق حیات روحی و روانی فطری است. لذا اونجا به عنوان دفاع از حق حیات دین مطرح می کند. این یک نکته اساسی است. پس تو مرتبه اول ما این رو باید تو مفصلات و بحث‌های مفصل خودمون که ثابت بکنیم که انسان فقط بدن نیست، بلکه بدن چی هستش؟ نازل‌ترین مرتبه وجود انسانه که در نظام دینی و ادیان الهی و مکاتب الهی قطعاً این اثبات شده است. این در اونجاها جای اثبات نمیخواد، اثبات شده است که انسان بدن فقط نیست. لذا حیات بعد از مرگ جزء ضروری ترین تعالیم انبیاء گرامی در طول تاریخ بوده که حیات بعد از مرگ به نظام روحی و روانی انسان قائم است. بله، اگر مخاطب ما کسی باشد که به نظام الهی و انبیاء گرامی قائل نباشد، برای او باید این مسئله اثبات بشه که انسان نظام نفس و روح هم دارد و فقط بدن نیست. اما اگر در نظام انبیا فقط گفتگو میکنیم، در نظام انبیا انسان علاوه بر بدن نظام روح و روان دارد. نظام روح و روان اون وقت اختصاصات خودش رو داره، تبیین خودش رو داره. تا اینجای مطلب اگر یه موقعی سوالی هست دارید تا بعد تبیین بعد از این رو عرض کنم.
خیلی متشکر. حالا بر فرض این که استاد قبول کردیم که این دو نظام هست، یعنی علاوه بر نظام بدنی نظام نفس و روح هم داریم، خب ممکن تضاهم پیش بیاد. اونجا اون وقت این بحث مطرح میشه که اولویت با کدوم یک از این هاست؟
بله، تو نظام نفس و روح و نظام بدنی ما که اولا ما قائلیم که اینها توی راستا هستن و یه حقیقت واحده رو تشکیل میدن، اما اگر گاهی لازم شد که انسان بدنش رو فدا بکند تا نظام روحش باقی بماند، آیا این تضاهم ارزشمند است؟ همونجوری که اگر یادتون باشه یه قاعده رو در جلسه گذشته عرض کردیم، انسان چیزی رو که خرج میکند از دست میدهد در مقابل چیزی که به دست میاره باید کمتر باشه و اون چیزی که به دست میاره باید بیشتر باشه تا بیارزه که این کار انجام میده. اگر جای پیش آمد که انسان از جهت بدنی ممکنه خودش رو فدا بکند تا نظام روحیش باقی بماند، آیا این ارزشمند است؟ تو نظام ادیان الهی میگن حقیقت بدن نازله روحه. نظام بدن نازله روحه، یعنی اونی که عالی است، اونی که اشرف است، اونی که بقا و جاودانگی دارد نظام روح انسان است. نظام بدن حیاتش محدودیت دارد، زمان دارد، تغییر و تدریج تو اوست و فنا دارد. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق اون جهت وجه اللهی انسان که روح انسانه که نفخت و فیه من روحی که جهت اندللهی و اون که میفرماد و ما اندکم ینفد و ما اندلله باق اون اندللهیش اون جهت روح انسانه. پس اگر به ما بگن یک روز ده روز صد روز زحمت بکشی تا ده سال از این بهره‌مند باشی نسبت یک سال در زحمت کشیدن به ده سال قطعا انسان میارزه، میگه یک سال زحمت کشیدن ده سال بهره‌مند شدن و از این استفاده. خب اینجا اگر ما نظام روحی که جاودانگیه و نظام بدنی که حد اکثر 100 سال 120 ساله خب قطعا 120 سال رو فدا کردن بر فرضی که هیچ عمری هم نه همه رو فدا بکنه، در حالی که این گونه نیست، عمری رو استفاده میکنه، ممکنه در یه مرتبه ایش هم به مرتبه جانبازی و شهادت هم منجر بشه. اینجا شهادت با بدن در راه خدا و بقا و جاودانگی، همونجور که میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینها حیات دارن، حیات در حقیقت جاودانگی، اونم این در رب که حیات این در رب یه حیات جاودانه است برای اینها باقی است. خب قطعا تو موقع نزاع بین این دو حیات قطعا اون حیاتی که جاودانه است بهره‌مندی ابدیه حیات این در رب نسبت به حیاتی که ینفد و تمام شدنی و فانیه خب قطعا ارزشمندتره و چیزی که انسان از دست میده که نظام بدنی باشه نسبت به اون چیزی که به دست میاره که حیات ابدی است قطعا ارزش داره و در موقع نزاع انتخاب اون مرتبه اولاست. البته این گونه نیست که انسان تو مرتبه اول دست به فنای بدن بزنه، بلکه باید بدن رو حفظ بکنه. لذا در رابطه با امام زمان علیه السلام دارد که وقتی که حضرت ظهور میکند کسانی که در مقابل حضرت قیام میکنند شهید میشن، اینها یه مرتبه از اجر دارند، کسانی که آنچنان میجنگن و مقاومت میکنند و میتونن از طرف مقابل بکشن و زنده بمانن اجرشون مضاعف بر اون کسی است که چی شده شهید شده فقط. لذا هر چقدر انسان قدرتمندتر در اینجا برخورد کند که حفظ بکند حیات دنیاییش رو و حیات اخرویش رو که این دوتا رو با هم حفظ بکند، البته این ارزشمندتر است. نه اینکه انسان بگه چون حیات جاودانه در کار است پس ما به راحتی بریم بدون ساز و کار عادی و با در حقیقت بدون چیز از طی اسباب و بدون اعد لهم مستطعت من قوه بدون قوت بریم جلو تا کشته بشیم، این نه معقول نیست بلکه مذموم هم هست و مورد نهی هم واقع شده که ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، نباید انسان با دست خودش خودشو به هلاکت بندازه، بلکه شهادت در اونجا است که تمام ساز و برگ رو و اسباب رو به کار گرفته اما لازم بوده که عده‌ای هم حتما چی بشن در این راه شهیدم بشن تا به فتح و پیروزی برسیم. در اینجا البته اون نظام روحی ترجیح دارد بر نظام بدنی.
بسیار متشکرم استاد آبدینی، خب مطالب خوبی رو شما با صبر و حوصله در پاسخ به سوال بیان می‌فرمایید. در تضاهم بین نظام بدنی با نظام نفس و روح هم فرمودید که اولویت با نظام نفس و روح هست، البته در اصل باید ما هر دو رو حفظ بکنیم که کاملا امری عقلایی است. منتها ما می‌خوایم بدونیم که آیا تبیین این موضوع به همون مرحله فطری برمیگرده، یعنی دفاع از مرحله نظام بدنی رو خوب توضیح دادید قبلا که یک امر فطری است، آیا دفاع از مرحله نفس و روح هم بازگشتش به یک امر فطری خواهد بود استاد یا خیر؟
این رو باید عرض بکنیم که انسان مراتب حیات دارد، تو مراتب حیات انسان گاهی حیات انسان قائم به حیات فردیش فقط، گاهی قائم به حیات اجتماعیش هم هست، یعنی من سعادتم گاهی تو بعضی از مراتب به سعادت فردی فقط برمیگرده، گاهی سعادت من تو نظام اجتماعی است. من بعضی از کمالات رو تو نظام اجتماعی میتونم پیدا بکنم، فقط در نظام تنهایی و فردیم به اون کمالات نمیرسم. مثلا چرا وعده داده شده به ما که اون نظام نهایی و حاکمیت نهایی حاکمیت توحید است که بر سر تا سر جهان حاکم میشه و اون مژده است برای تمام در حقیقت مستضعفین در طول تاریخ که اون حاکمیت ظهور خواهد کرد؟ چرا؟ چون در اون جایی که حاکمیت توحیدی در نظام اجتماعی محقق میشه همه افراد به کمال نهاییشون میرسن، یعنی کمال نهایی انسان‌ها تو حاکمیت اجتماعی توحیدی محقق میشه. خب این نکته دقیقی است که حاکمیت اجتماعی توحیدی انسانها رو به کمال نهایی میرسونه. لذا اگر حاکمیت توحیدی محقق نشه، من فردی در یک جا دین خودم رو حفظ بکنم و قدرت بر حاکمیت اجتماعی نداشته باشم، در مرتبه ای از کمال و سعادت قرار میگیرم. اگر توانستم تو اون حاکمیت قرار بگیرم، به کمال نهایی میرسم. خب پس اگر در جایی حاکمیت توحیدی نباشه، حاکمیت اهل جور و باطل باشه و من در اونجا ایمان خودم رو حفظ کرده باشم، آیا در اینجا من به عنوان حیات فردین کمالاتی رو از دست دادم یا ندادم؟ اگر حاکمیت توحیدی اجتماعی برقرار نباشه، من فقط خودم رو حفظ کرده باشم، آیا یه سری از کمالاتی رو که تو ارتباط با دیگران و تو حاکمیت توحیدی برای من میشد محقق بشه، آیا من از دست دادم یا ندادم؟
حتما از دست دادم.
لذا میبینید که نویده به اون حاکمیت در آخرالزمان داده شده به عنوان بشارت و منجی نهایی، و همه ادیان هم بر این متفقن، همه ادیان متفقن که منجی باید بیاد، چون اون حاکمیت توحیدی همه رو به کمال و سعادت نهاییشون میرسونه. پس اگر من نتونستم حاکمیت در حاکمیت توحیدی قرار بگیرم، یه سری کمالات از دست دادم، آیا این حیاتی که از دست دادم، کمالات و سعادتی که از دست دادم، آیا اگر بخوام اینا رو به دست بیارم، این حیاتی که از من و سعادتی که از من سلب شده در نبود حاکمیت توحیدی در نظام اجتماعی، آیا به من حق دفاع از این حیات رو میده یا نمیده که من این رو به دست بیارم برای خودم که از دست دادم، اینم حیات من بوده. چنانچه در نظام بدنی خوردن غذا و اون چی که مربوط به بدن میشد حق حیات من محسوب میشد و دفاع از او فطری بود، در نظام روحی اگر ما نظام روحی رو اثبات کردیم و قبول کردیم، نظام روحی من آیا حیات روحی و مراتب حیات روحی و سعادات روحی آیا جزو حیات من محسوب میشه یا نمیشه؟ آیا من اینها رو برام ضروری هست یا نیست؟
نه.
اگر اینها رو به دست نیارم، آیا از دست دادم یا ندادم؟ آیا مورد تعرض و تعدی در نظام حیات روحیم قرار گرفتم یا نگرفتم؟ اگر مورد تعدی در نظام حیات روحیم قرار گرفتم و از دست دادم، پس دفاع از این حق حیات برای من چی میشه؟ ضروری میشه. پس جهاد ابتدایی با این نگاه برگشت میکنه به چی؟
امر فطری.
به امر فطری و دفاع. چون برمیگرده به دفاع، چون تو نظام جهاد ابتدایی من برای چی جهاد ابتدایی رو آغاز میکنم؟ تا حاکمیت توحیدی رو بست بدم. این از یک منظرش. از منظر دیگری همین بحث جهاد ابتدایی نسبت به افرادی که محروم شد. این نسبت به خودم بود، نسبت به افراد دیگری که محروم شدن، در استضعاف فکری قرار گرفتن، در ظلم مضاعف قرار گرفتن، به طوری که اینها قدرت ندارن بفهمن که سعادت روحیشون در چیه. اگر من که میدانم سعی نکنم بر این که اینها رو مطلع بکنم و به اینها بفهمانم تا از این ظلم مضاعف و از این جهل مضاعف خارج بشن، این در من در وظیفه‌ام در نظام انسانی کوتاهی کردم و در دفاع از نظام انسانی من کوتاهی کردم. پس چه برگردونیم به نظام انسانی، دفاع از نظام انسانی است و حیات انسانی. چه برگردونیم به نظام فردی خودم که حیات اجتماعی تا نباشد، من به اون سعادت مطلقه خودم و سعادت کامل خودم نرسیدم و برای اینکه به او برسم باید دفاع کنم از این حق حیاتم. جهاد ابتدایی با هر دوی این دو نگاه میتواند به عنوان دفاع از حق حیات نظام روحی من تو نظام اجتماعی و سعادت اجتماعیم برگرده، برای خودم و برای نظام انسانی.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که این موضوع هم بازگشتش به یک مسئله فطری هست. بله،
یعنی برگشتش به دفاع از حق حیاته و دفاع از حق حیات فطریه.
بله، با این تحلیل که حضرت عالی فرمودید،
عرض کردم که این رو مرحوم علامه میفرماید و حضرت آیت الله جوادی هم در تسنیم جلد نهم، در تفسیر تسنیم جلد نهم، بعضی از این مباحث رو اونجا فرمودن.
بله، یعنی ما اگر بپذیریم که باید هم بپذیریم و واقع هم این گونه هست، علاوه بر نظام بدنی ما نظام نفس و روح هم داریم و این نظام نفس و روح هم یک موضوع فطری است، همه این رو قبول دارن. وقتی که ببینیم که در مقابله با دشمن این بخش از نظام و ماهیت وجودی ما در خطر افتاده، دفاع از اون یک امر لازمی میشه و دفاع هم در اینجا یک موضوع فطریه. بنابراین اصل این بخش از وجودی ما یعنی نظام نفس و روح ما هم یک موضوع فطری هست و نتیجه میگیریم جهاد ابتدایی هم که برای دفاع از این جنبه وجودی انسان هست یک موضوع فطری خواهد بود. بنابراین ما دستور ابتدایی به قتال و کشتار در شریعت مقدس اسلام نداریم، بلکه اینجا هم یک نوع دفاع از بخش وجودی فطری ما هست که داره شکل میگیره. با این توضیحات که استاد فرمودن، با استفاده از نظرات مفسران بزرگ قرآن، مرحوم علامه طباطبایی و مفسر معاصر ما، اندیشمند معاصر حضرت آیت الله جوادی آملی که جناب استاد آبدینی بهش اشاره کردن، بسیار ممنون و متشکریم. اجازه بفرمایید ما یه فاصله بگیریم، انشاءالله بحث رو با استاد آبدینی در ادامه برنامه مهر و قهر خواهیم داشت.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه مهر و قهر همراه هستید و مباحث خوب این برنامه را از زبان استاد آبدینی، کارشناس ارجمند برنامه، میشنوید. در بیان مبانی نظام قهر در شریعت مقدس اسلام با استفاده از آیات قرآن کریم و تفسیر مرحوم علامه طباطبایی کتاب گرانسنگ المیزان و همینطور نظرات مفسر معاصر استاد جوادی آملی، جناب استاد آبدینی مطالب رو براتون تبیین و تشریح میکنن. خب جناب آقای آبدینی، اشاره کردید که حیات اجتماعی انسان هم جزی از کمالات انسان به شمار میاد که دفاع از اون هم توضیح دادید که واجب هست. خب این مطلب رو ما با استفاده از آیات قرآن اگر بخوایم درست تبیین بکنیم، چه تحلیل حضرت عالی در این زمینه دارید و از چه آیاتی استفاده میکنید؟ چون علاوه بر دین مقدس اسلام در ابتدای بحث هم اشاره کردید که در دیگر ادیان آسمانی و در میان انبیای اعظم دیگر هم بحث جهاد ابتدایی مطرح بوده، ببینیم که چه اهدافی در این جهاد مد نظر بوده. بفرمایید.
سوال بسیار خوبی است. تا اینکه جنبه‌های اجتماعی و دفاع فطری نسبت به این حیات اجتماعی هم بیشتر باز بشه، در قرآن کریم به اصطلاح بعد از اینکه اذن قتال میده به واسطه ظلم ظالمان و میگه که وقتی که اینهایی که ظلم کردن اذن قتال به شما داده شد در مقابل اونها، در مقام تبیین این اذن قتال در مقابل ظالمین نکته‌ای رو بیان میکنه که حیات اجتماعی و اون فطری بودن حیات اجتماعی و دفاع از این حق حیات اجتماعی رو تو این خوب نشون میده. میفرماید که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن لهدمت صوامع و بیعه و صلواتون و مساجد، که مساجدی که یذکر و فیه اسم الله کثیرن و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، که اگر نبود این اذن قتالی که به شما خدا داده که دفاع بکنید از این حق حیات اجتماعیتون، ظالمین تمام صومعه ها، تمام در حقیقت کلیساها، تمام مساجد، تمام اون عبادتگاه های اجتماعی رو از بین می بردن. لذا نشون میده که صومعه ها و مساجد و تمام عبادتگاه های اجتماعی به عنوان یک حق حیات اجتماعی ناظر به مقابله با ظالمانه. یعنی این حق حیات اجتماعی تو این صومعه ها، مساجد، کلیساها اساسش بر این قرار گرفته که ظالمین در مقابل اینها احساس ناامنی میکنن، لذا اونجا حیات اجتماعی داره رشد میکنه، حیات اجتماعی داره اونجا خودشو نشون میده که ظالمین دنبال هدم اونها بودن. لذا میفرماید که ببینید در زمان رضا شاه چرا اولین جاهایی که مورد هجوم قرار گرفتن مساجد و هیئت های مذهبی بودن و جلسات مذهبی بودن، تا این عبادتگاه ها مظهر مبارزه بازور. در زمان انقلاب از کجاها آغاز شد؟ از مساجد آغاز شد. مساجد پایگاه‌های اصلی انقلاب بودند. اونجاهایی که دشمن می‌بیند که مساجد یا در حد عبادتگاه‌ها که باید این حالت حیات اجتماعی رو به دنبال خودش داشته باشه، زنده کننده اون حیات اجتماعی و روح در حقیقت مبارزه با ظلم ستیزی است و رشد و سعادت انسانی است. لذا می‌بینید که همه اینها میگه اگر نبود این اذن قتالی که به شما داده شده، لهدمت، اینها از بین میرفت، صوامع، صومعه ها، بیع، صلوات و مساجد، که حالا ذکر کردن صلوات هم قسمتی از چی است؟ نه صلوات معنای صلوات فرسته، صلوات هم از جمله اماکنی است که مربوط به بعضی از یهود بوده و مساجدی که یذکر فیه اسم الله کثیرن،
مکان های عبادت
اینها، یعنی این تعبیراتی است از مکان های عبادت، که مکان های عبادت مکان عبادت جمعی است، یعنی جاهایی که جمع مؤمنین کنار هم جمع میشن به عبادت خدا میپردازن، که این مکانهای جمعی رشد جمعی ایجاد میکند. یعنی انسان تو حیثیت جمعیش و ارتباطات جمعیش سعادت و رشدها و حیاتهای ایجاد میشه براش، تو حیثیت فردی به تنهایی این ایجاد نمیشه. لذا در تمام ادیان بنابراین شده که حیثیتها و پایگاههای چی داشته باشن؟ حیثیت و پایگاههایش. لذا در قرآن کریم ده و من ازلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسم الله، که از این ظالمتر کیه؟ کی از این ظالمتر است که جلوی چی بگیره؟ جلوی رشد مساجد رو بگیره که در او ذکر خدا بشه. نشون میده پایگاه های توحید برای رسیدن به سعادت، مساجد بالاترین پایگاه توحید هستن و ظالمانه ترین حرکت ها برای در حقیقت چی هستش؟ از بین بردن مساجده. این بحث ایشالا توی بحث اختصاصی خودش باید بحث بشه که مسجد محوری در نظام دینی و نظام در حقیقت اسلامی چقدر میتونه مؤثر باشه، که جزو اون تاکتیک های بسیار قوی ما باید قرار بگیره که مسجد محوری که و من یعمر انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، که اینها فقط میتونن در مقابلش و من از دوم من منع مساجد الله، من از لمن یعنی ظالمتر از این دیگه نیست. کسی که پایگاه اجتماعی رو که توحیده مقابلش میایسته، دقت بکنید که بالاترین پایگاه اجتماعی که بخواد تو توحید محقق بشه، اون موقع میشه حقیقت یک کشور توحیدی که میشه پایگاه عظیم توحیدی. وقتی یک کشور توحیدی شد میشه یک مسجد در حقیقت عظیم، که این پایگاه عظیم توحیدی میشه. لذا در آخر الزمان حقیقت توحید به صورت یک مسجد کامل در زمان ظهور در تمام عرض محقق میشه، که همه عرض میشه یک مسجد و پایگاه اجتماعی توحید. لذا با حیثیت توحیدی و اجتماعی که در اینجا ذکر شده، اگر این حیثیت مورد خدشه قرار بگیره، ظالمانه ترین حرکت حرکتی است که پایگاه های توحید اجتماعی مورد هجمه قرار بگیرن، که از جمله مساجدی است که امروز در کاره. لذا باید حواسمون باشه که عمران مساجد توحیدی ترین کار اجتماعی است و سعادتمندانه ترین کاری است که ممکنه محقق بشه. پس حیثیت های اجتماعی ما که تو ارتباط با اماکن اجتماعی محقق میشه، جزو در حقیقت حق حیات ماست،
جزو کمالات انسان،
جزو کمالات ماست، و اگر جای مورد قدچه قرار بگیره و مورد حجمه قرار بگیره، دفاع از اونها جزو در حقیقت دفاع از حق حیات ما میشه
و میشه امری فطری
و امری فطری میشه.
پس در این مسائل هم، یعنی در موضوع حیات اجتماعی که جزء کمالات انسان محسوب میشه، اونجا اگر مورد خطر قرار بگیره ما دفاع میکنیم، اونجا هم بازگشتش به یک امر فطریه و همه این رو میپذیرن،
حق حیات میشه. بله. دفاع از حق حیات.
بله. خیلی متشکر استاد توفیق بود خدمت حضرت عالی در این برنامه بودیم و استفاده کردیم، مطالب خوبی رو حضرت عالی برای شنوندگانمون مشخص فرمودید. به این سوال اساسی پاسخ گفتیم که جهاد ابتدایی در شریعت مقدس اسلام چه جایگاه و مبنایی داره؟ آیا این دلیل بر این نیست که ما وقتی میگیم اسلام دین رأفت رحمت هست، این در حقیقت باش میتونه تعارض داشته باشه با تبیین دقیقی که استاد فرمودن و در حقیقت جنبه های مختلف انسان رو توضیح دادن که دقیقا مشخص شد انسان علاوه بر نظام بدنی، نظام نفس و روح هم داره، دفاع از هر دوی این ماهیت وجودی انسان یک موضوع فطری هست و اطال در دفاع از این مراحل هم یک موضوع فطری هست. پس جهاد ابتدایی هم برای دفاع از نظام نفس و روح هم یک بحث فطری هست، حتی در شریعت های دیگه هم بوده، همطور که به نمونه های استاد در ابتدای بحث اشاره کردن. این بحث رو هم ازش میگذریم. اگر نکته خاصی مد نظرتون هست در قالب یک دقیقه میتونید بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
انشالله این بحث مبانی قهر رو دوستان اگر دقت خوبی توش داشته باشند، بسیاری از مسائل جزئی که ناشی از مباحث بعدی است به راحتی قابل حل میشه. این مبانی قهر رو اگر طول دادیم مربوط به این بودش که امروز خیلی مبتلا به و خلط بین این مبانی و مسائلی که مربوط به این مبانیش خیلی زیاد شده، به طوری که گاهی نظام رحمت و سبقت رحمت اسلام رو و اسلام رحمانی رو آنچنان مطرح میکنن که بخوان مبانی قهر رو کلن از بین ببرن، یا آنچنان در نظام قهر بدون منطق و عقلانیت جلو میرن که داعش نتیجه او بشه. اگر اون نظام اعتدالی ما با این سرکنه که امام رحمت الله علیه تو صحبتهاشون دائما میفرمودن که اگر ما امروز اسلام رو با عقلانیت، با معنویت و عدالتش تبیین بکنیم، بهترین در حقیقت و گویاترین اثر رو میتونه تو جهان و اثرگذارترین جاذبه رو میتونه تو جهان داشته باشه، که عقلانیت، معنویت و عدالت، که این سه خصوصیت اصلی اسلامی است که امروز به عنوان اسلام شیعی و به عنوان اسلامی که مکتب و پایه‌گذارش و مطرح کنندش در امروز و معمارش در امروز امام رحمت الله علیه بوده و مقام معظم رهبری، در تبیین همین سه رکن اساسی دائما در صحبت‌هاشون می‌پردازن، تا نه با تهجر روبرو بشیم که به داعش منجر بشه، نه با بی‌مبالاتی و لاابالیگری منجر بشه که بخوان بعضی روشن فکر نماها از این سو استفاده بکنن. اسلام با این نگاه در حقیقت جامع که معنویت، عقلانیت و عدالت، میتواند هم در جانب مهر و محبت عالی ترین مظاهر مهر و رحمت رو، بالاترین مظاهر مهر و رحمت رو نشون بده، و هم در جانب قهر و غضب میتواند سودمندترین و هدایتگرانه ترین قهر و غضب رو به نمایش در بیاره، تا قهر و غضبش هم هدایتگری داشته باشه، همچنان که مهر و رحمت و محبتش هدایتگری داره.
خیلی ممنون استاد عابدینی، توفیق بود در این برنامه هم خدمت حضرت عالی بودیم.
تشکر میکنیم از حضرت عالی و همه شنوندگان.
خواهش میکنم دوستان گرامی از توجهتون به برنامه امروز مهر و قهر بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله که با مجموع برنامه های رادیو معارف همچنان همراه و شنونده باشید. خدا نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای.